دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. عید میلاد امام سجاد علیه السلام خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم در این روز بسیار مبارک و فرخنده با یک سمت خدای دیگه مهمان خانه های شما هستیم و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک باشه. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان عزیز و عرض تبریک امروز ولادت سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه، اعیاد شعبانیه، ولادت امام حسین، ولادت قمر بنی هاشم و پیشا پیش هم فردا که 14 خرداد و پس فردا 15 خرداد هست، گرامی می‌داریم یاد شهدای 15 خرداد و امام راحلمون رضوان الله علیه.
رضوان الله علیه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون و یادی بکنیم از اون عزیز سفر کرده امام راحل عظیم و شان که انشالله روحشون شاد باشه و همینطور روح همه شهدای 15 خرداد. برنامه سمت خدا رو با احترام تقدیم نگاه شما می‌کنیم. می‌دونید که بحث ما با حاج حسینی سیره علوی بود، نکات خیلی خوبی و مباحث بسیار ارزشمندی رو در جلسات گذشته شنیدیم. امروز هم دعوت میکنم شنونده فرمایشات ایشون باشید و انشاءالله استفاده بکنیم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید در سیره علوی به سیره حکومتی امیر مؤمنان سلام الله علیه رسیدیم و گفتیم بهترین منبع برای بررسی سیره حکومتی حضرت نامه های امیر مؤمنان در نهج البلاغه هست، نامه هایی که به استاندارانشون و مأمورینشون نوشتند.
بله.
گفتیم در نهج البلاغه مجموع این نامه ها 72 نامه است. اگر عزیزان بخوان مفصل تر ببینن در کتاب مکاتیب الائمه مرحوم آیت الله احمدی میانجی این آمار به 221 نامه رسیده. امروز ما به حول قوه الهی یکی از نامه ها رو، نامه 45 نهج البلاغه رو که پیام های بسیار فراوانی داره در سیره حکومتی حضرت میخوانیم. همونطوری که چند بار گفتیم خدا رو واقعا شاکریم، جدا خدا رو سپاس گذاریم، هرچی بازم حمد و سپاس بگیم کمه که ما سه شنبه ها مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستن. بینندگان عزیز یقین داشته باشن پای منبر ما نیستن، پای منبر
امیر المؤمنین
امیر سلام الله علیه. الحمدلله. نامه 45 نهج البلاغه نامه است که حضرت به استاندار خودشون در بصره نوشتند. البته در اون زمان فقط بصره نبوده، بلکه فارس و خوزستان و کرمان اینا همه در مجموعه ولایت همین استاندار بصره بوده. این قلمرو اینقدر گسترده بوده. این بزرگوار یکی از بهترین یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه است. استاندار بصره یکی از بهترین یاران امیر مؤمنان، حتی از اصحاب رسول خدا هست. در تاریخ هست که در جنگ احد شرکت داشته. و جمله ای رو من حالا در آغاز اضافه کنم برای عظمت این بزرگوار. خب این استاندار بصره بود دیگه از طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه. داستان جمل که پیش آمد، جنگ جمل و فتنه ای که جملی ها به پا کردن، طلحه و زبیر البته همراهی یکی از همسران پیامبر رفتن در بصره، بصره رو اشغال کردن.
بله.
یعنی مرکز جنگ جویان جمل
بصره بود.
بصره بود. خب استاندار امیر مؤمنان سلام الله علیه رو که همین بزرگوار هست، اینو گرفتنش، زدنش، خیلی شکنجهش دادن. یکی از شکنجه هایی که بهش دادن این بود که تمام موهای صورتش رو تک تک کندن، موهای سر و صورتش رو کندن همه.
عجب.
وقتی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت آمده بودن به طرف بصره که جنگ جمل پیش آمد، امیر مؤمنان اونقدر به این بزرگوار علاقه داشتن، نگاهشون که افتاد این صحابی بزرگوارشون رو، این استاندار رو، تک تک موهاش رو کندن، هیچ مو در سر و صورتش نبود، امیر مؤمنان گریه کردن. بکا امیر المؤمنین سلام الله علیه. و بعد یه جمله ای هم فرمودن، فرمودن که بعثت که شیخن فردو که امرت. اون روزی که تو میرفتی بصره پیرمردی بودی، الها محاسن داشتی، محاسن زیادی داشت. اون روزی که فرستادمت پیرمرد بود، عرض کردم در احد جز مجاهدین بوده، وقتی رفتی یه پیرمردی بودی با محاسن، اما امروز اومدی تمام موهای صورتت رو کندن، شده بود مثل نوجوانی که هنوز مو به صورت نیاورده.
بله.
امیرمومنان گریه کردن و نفرین کردن به اینایی که قائله جمل رو به پا کردن. حالا من مجال نیست بخونم، خیلی دل حضرت سوخت و نفرین کردن امیرمومنان سلام الله علیه. بنابراین یک شخصیت موقعیتی داره، در صحابی پیامبر بوده، در احد حضور داشته، مورد اعتماد امیرمؤمنان سلام الله علیه بوده. خب میگه می فرد معمولی نیست، سختی ها دیده، شکنجه ها دیده، ولی با همه این حرف ها امیرمؤمنان سلام الله علیه در سیره حکومتیشون با کسی تعارف نداشتن. همین بزرگوار یک اشتباه کرد، امیرمؤمنان یه نامه‌ای براش نوشتن، نامه 45 نهج البلاغه به استاندارشون در بصره. اما بعد یبن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها. یه خبری به من رسیده. اول نکته خیلی مهمه، در اون زمانی که تلفن نبود، ایمیل نبود، فکس نبود، اینجور خبرها، ارتباطات نبود،
بله،
امیر مؤمنون با اون قلمرو به گسترده یه حکومتیشون که عرض کردم، یه خبر که به حضرت میرسه، اونم خبر چی؟ حالا میخوانیم چی شده، چه خبره؟ به من خبر رسیده که ان رجلا من فتیت اهل البصره، یکی از اشرافها، جوانهای اشراف بصره، دعا که الى معدوبتن، تو رو به یه مهمانی دعوت کرده. خب چه اشکال داره استاندار رفته در یه مهمانی شرکت کرده؟ دو تا اشکال داره این مهمانی. اولا اسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. مهمانی سفره بسیار رنگارنگی بوده، امیرمون نمیپسند استاندارش حتی در یه مهمانی که سفره رنگارنگی درش
شرکت
کنه. اشکال دومش، دو و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوب و غنیهم مدعو. ما ظننت، من علی باور نمی کردم که استاندار من به یه مهمانی بره که فقرا در اون مهمانی نبودند، فقط اغنیا بودند. خب معلومه که از اشراف بصره فقرا رو دعوت نمی کنه. پس دو اشکال داره، اولا سفره سفره رنگارنگی بوده با اون همه نیازمندانی که در عصر و زمان بودن، و ثانیا چرا سر سفره رفتی که فقرا نبودن، همه اغنیا بودن. فنظر الی ما تقدمه من هذا المقضى. اشکال سومی که این سفره داشت که از این جمله حضرت استفاده می شود این است که غذاها هم شبهناک بوده، چون حضرت بهش می فرماد که مواظب باش سر چه سفره ای میری، چه غذایی رو. فمشتبه علی که علمه، اگر دیدی غذا شبهناک دور بری، نرو سراغ غذاها شبهناک نرو. خب امیر مؤمنان سلام الله علیه برای این که به استاندار بگه تو استاندار چه کسی هستی، خیلی زیباست، فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به. تو امام نداشتی؟ هر مأمومی امامی نداره که باید از او پیروی کنه، به او اقتدا کنه، یستضیع به نور علمه، از نور او استفاده کنه. میدانی من که امیر مؤمنان، من که امام شما هستم، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرایه، من دنیاه به تمرایه و من تومه به قرصایه. من از همه دنیا، از همه دنیا تمرای دو جامه، یک جامه پیراهن، یک جامه زیر جامه، کل لباس من این بوده. و من تومهی به قرصی و دو قرص نان، یه نان مال ظهرم، یه نان مال یه قرص نان مال شبم، کل اون چی که من از دنیا برداشتم همین دوتا.
حضرت زندگیشون اینجوری زندگی من میکنن.
بلا فاصله حضرت میفرمود البته شما نمیتونید، شما من انتظار ندارم، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید، ولیکن اینونی علاوه اینکم لا تقدرون علا. نمیتونید، ولی با عفت، با جهاد، با پاکدامنی، با
عبارت مال نامه 45،
نامه 45 من یاری کنید. یه جمله داره در حالات نبی مکرم اسلام، خوب من همینجا اشاره کنم، هست که ان رسول الله ما اتخذ قمیصین ولا زوجین من النعال. پیامبر خدا در طول عمر نورانیشون هیچگاه هیچگاه دو تا پیراهن نداشتن. امیر مومنان همینطور فرمود من دو پیراهن، یعنی دو جامه، یکی مال پیراهنم یکی زیر جامه، بیش از این نداشت. یه داستانی یه روز اگر یادتون باشه تو همین برنامه عرض کردیم، کسی میگه من با پدرم رفته بودم پای خطبه های امیر مومنان سلام الله علیه، من نوجوانی بودم با پدرم رفته بودم، دیدم امیر مومنان وقتی خطبه میخونه هی پیراهنشون رو آستینه پیراهنشون تکان میده، یترفه بکمه. سوال کردم از پدرم که این خطیب، این امام جمعه چرا اینجوری میکنه؟ گفت چون آقا یه پیراهن بیشتر نداره، پیراهنش شسته، وقت نماز جمعه بوده،
هنوز خوش نشد،
هنوز خوش نشد. فرمود علاوه ان امامکم، من اینجوری زندگی کردم، دو قرص نان، یکی مال ظهر یکی مال شب و دو جامه، شما نمیتونید مثل من باشید اما با تقوا میتونید کمکم. فوالله ما کنست من دنیاکم تبرا، به خدا قسم من طلایی از دنیای شما ذخیره نکردم، بلد دخرت من غنائمها وفرا، من مال زیادی کنار نگذاشتم، ولا اعدت تو برای لباسم یه لباس جانشین در نظر نگرفتم. این که عرض کردیم شسته میشد. خب بلا کانت، حضرت در ادامه اشاره میفرم البته بله، کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اولت و سما. چرا؟ یک فدک در اختیار ما بود که در داستان فدک حضرت اینجا مفصل وارد شدن، مجال نیست ما سیره حکومتی حضرت رو میخوایم بگیم، اجمالا عرض میکنم. خب بینندگان عزیز میدانند بعد از فتح خیبر اهالی فدک با پیامبر خدا صلح کردند، نیمی از سرزمین‌های خودشون رو در اختیار پیامبر قرار داده، اینا در اختیار رسول الله بود 4 سال قبل از وفات پیامبر، و پیامبر فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی آیه نازل شد و آت دل قربا حقه به فاطمه زهرا بخشیدن. فرمودن بله فدک در اختیار ما بود که دیگران از ما گرفتن، پس من چیزی از مال دنیا نداشتم. ولو شئتو، نامه 45، لو شئتو، فرمودن فکر نکنید نمیتونستم، گاهی آدم مصرف نمیکنه، دستش نمیرسه. فرمود لو شئتو، اگر میخواستم لحتدیت الطریق، میتوانستم مصفا هذا العسل، عسل مصفا، مغز گندم، پارچه های ابریشمی، همه اینا رو میتونستم تهیه کنم، لکن هیهات ان یغلبنی هوایی، هوا بر من غلبه بکنه امکان نداره، محاله. ولعل بالحجاز اول یمامه او یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه. آیه شریفی جدا، حالا نمیدونم، نمیخوایم فقط سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه کلام حضرت رو بشنویم، واقعا امروز میشه ما برسیم به اینجا. ببینید فرمود نه اینکه نداشته باشم، میتوانستم عسل مصفا، مغز گندم، بهترین جامعه ها رو داشته باشم، ولی نه، هیهات، چرا من اینجوری زندگی میکنم؟ چرا دو قرص نان؟ لعل بالحجاز اول یمامت من لا تمع له فی القرص، شاید در دورترین نقطه کشور اسلامی من کسی باشد که لا تمع له فی القرص،
یعنی همین یه قرص نان رو
نداشت. لا عهد له، سیری رو به خاطر نداشته باشی، یادش نباشی یه روزی که من وعده سیر غذا خوردم.
عجب.
بالحجاز اول یمامت او عبیتم ابتانن، من با شکم سیر بخوابم و هولی اطراف من شکمهای گرسنه، انسانهایی که نیازمندن کسی اطراف من باشه. اعقن اوم نفسی، ببینید چقدر امام به یه اسنانداری که فقط عرض کردم مقام بالایی داره، فقط یه اشکال داشته
که مهمونی اشرافی
شده، اشرافی رفته مهمونی که فقرا
نبودن.
اعقن اوم نفسی و ان یقال امیر المؤمنین، به من بگن امیر المؤمنین کافیه. لا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو سختی ها من که امیر المؤمنین هستم، من که حاکم اسلامی هستم، تو سختی ها با مردم شریک نباشم. او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش، تو گرفتاری ها من با اینها همراه نباشم. چون میدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه به این نکته یه وقت میگم اشاره کردیم، مخصوصا کسایی که مسئولیتی دارن، اگر کسی حاکمه، کسی استانداره، کسی فرمانداره، کسی پستی داره. در داستان علا ابن زیاد یه وقتی این جمله رو داستان رو گفتیم، حضرت رفتن خونه یکی از اصحابشون به نام علا، او از زندگی از فاصله گرفته بود و سر به بیابان‌ها گذاشته بود، زندگی زاهدانه، حضرت توبیخش کردن، همچنین کاری کردی به زن و فرزندت رحم کن، سر به بیابان‌ها گذاشته بود.
بله،
علا ابن زیاد در خطبه 209 نهج البلاغه این داستان آمده. علا ابن زیاد به امیر المؤمنین گفت آقا شما پس خودتون چرا اینجوری زندگی میکنید؟ من سر به بیابان‌ها گذاشتم، گوشه گیری کردم، میخوام زاهدانه، چرا شما خودتون اینجوری زندگی میکنید؟ حضرت بهش این بخش از خطبه 209 نهج البلاغه است، فرمود وی حک، بله، انی لستو که انت، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، پیشوایان عادل، خدا فرض واجب کرده بر پیشوایان عادل، ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، حاکمان اسلامی باید مثل ضعیف‌ترین مردم زندگی کنن. چرا؟ لکیلا یتبیق بالفقیر فقره، تا فقیر فقرش او آزار نده. ببینید توی جامعه اسلامی و همه بهره‌مندن، خب هیچ، اما اگه توی جامعه دینی خیلی ها گرفتارن، خیلی ها پریشانن، خیلی ها خانه ندارن، خیلی ها امکان وسیله نقلیه ندارن، خیلی به نان شبشون اگر دیدن حاکمانشون اونام تو همین وضع طبقات پایین دارن زندگی میکنن، فقر آزارشون نمیدیم. آقا من ندارم، بفرما استاندارمون ندارم،
دلگرم میشن،
دلگرم.
بله.
آقا من مستاجرم، استاندارمونم مستاجره، رئیس جمهورمونم مستاجره، من مستأجرم، من خانه ندارم، من مال ندارم، من بدهکارم، من مقروضم، من غذا ندارم، من مثلا ماهی یک بار گوش نمیتونم، عیبی نداره آقا، مسئله مهمی نیست. نگاه کنید همه فرماندارامون، همه استاندارامون، همه نمایندگان مجلسمون، همه جمعمون، همه علمامون، همه مثل همین، اونا ندارن ما هم ندارن، چیزی نیست که فقر آزارش نمیده. من ماشین ندارم، اینا هم ندارن، آقا حالا نداریم که، اگه با همه داشتیم. من ندارم، هیچ کسی نداره. اگه زمانی و همه بهره مندن، باز عرض میکنم جامعه اسلامی باید همه بهره مند باشن، حالا اگه بهره مند نبودن همه تو شرایط سخت. این خطبه 209 نهج البلاغه است، تعارف نداره امیر مؤمنان سلام الله علیه با کسی. ان الله فرض، باز تکرار میکنم، فرض، خداوند واجب کرده علی ائمه العدل، اگر پیشوایان میگن ما میخوایم عادلانه حکومت کنیم، واجب کرده برشون. ان یقدروا، ببینید اینا چیز پیچیده ای نیست، نه ترجمه خاصی میخواد، نه تفسیری میخواد، نه محکم متشابهه که بگیم آقا اونجا چی بود اینجا چی بود، هیچ، خیلی ساده ساده
و صراحت هم داره،
صراحت هم داره.
بله.
دسته دانش آموز هم بدی متوجه میشی. ان الله فرض، خداوند بر پیشوایان عدل واجب کرده، ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، مثل مردم ضعیف زندگی کنن، دارن ولی باید مثل اون زندگی کنن، از این امکانات استفاده نکنن. چرا؟ کیلا یتبیق بالفقیر فقره، فقیر فقرش او رو به هیجان نیاره، آزارش نده، اذیتش نکنه. حضرت به عثمان ابن حنیف می نویسن، برگردن به همین استاندار بصره، اعقنا بن نفسی، به هم میگن امیر المؤمنین بسه، لا اشارکهم فی مکاره، در سختی ها با اینها شریک نباشم، همراهی نکنم. نامه طولانیه، من یه جمله از پایان این نامه رو فقط میخونم، پایان این نامه، نامه 45. فتق الله یا ابن حنیف، استاندار علی، تقوا داشته باش. نشانه تقوا چیه؟ ول تکفف اقراسک لیکون من النار خلاصک، به قرصهای نان خودت اکتفا کن اگه میخوای از آتش نجات پیدا کنی، نمیخواد بری سر سفره این اشرافی و اون اشرافی و این پولدار و اون سرمایه‌دار و این ثروتمند قضای اونا. فتق الله، تقوا داشته باش، ول تکفف اقراسک، خیلی جمله زیبایی است و کوتاه، ول تکفف، به قرصای نان خودت اکتفا کن. چرا؟ لیکون من النار خلاصک، اگه از آتش میخوای نجات پیدا کنی به سفره خودت قانع باش. آقای شریعتی، میدانید این بحثی که ما میگیم، وقت بینندگان نگن آقا اینا همش مخاطبش مسئولین حکومت، شما سیر حکومتیم به چه درد عموم مردم اینجوری نیست. من مخصوصا میخوام داستانی بگم که خانمایی که تو خانه دارن بحث و گوش میکنن ببینن برای همه ما امروز نیاز این مباحث. من داستانی بگم، میدونین این سفره‌هایی که مخصوصا دعوت میکنن مسئولین رو، استاندارها رو، فرماندارها رو، شهردارها رو، این کاری ده. این سفره‌ها خیلی‌هاش من نمیگم همش، خیلی‌هاش حساب شده است.
یعنی چی؟
امروز که استاندار میاد سر این سفره، فردا حتما یه موافقت اصولی ازش میخوان، یه امضایی ازش میخوان، یه خلافیه. ولی آچه کجا مردم حالا قربون چش و ابرویتون شدن اینقدر اصرار بکنه این سفره؟ این باید حواسشون جمع بکنن، ما هم باید حواسو، هر کسی باید حواس. یه داستانی بگم جالبه، من دلم میخواد بینندگان داستانو بیشتر توجه کنن. داستان در مصادر قدیمی ما آمده، از جمله من یک کتابی هم معرفی کنم، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ عباس، یک کتابی داره خیلی زیباست، تاریخ خلفاست.
بله.
خلفای اموی و خلفای عباسی، اسم کتاب تتمت المنتهی هست، فارسیه ها. من دلم میخواد هر کسی اهل مطالعه است این کتاب تهیه کنه بخونه، بسیار کتاب خوبیه.
تاریخ خلفا،
تاریخ خلفا، اسمش تتمت، ایشون منتهی الامال داره، همه شنیدن منتهی الامال، زندگی 14 معصوم، زندگی 14 معصوم که تمام میشه ایشون تتمت المنتها می نویسه،
یعنی ادامه این منتهی الامال.
اون زندگی 14 معصومه، این زندگی خلفای اموی و عباسی هست.
چه خوب،
بسیار فارسیه، بسیار خوبه، خیلیشون زحمت کشیده، جمع‌آوری کرده، این داستان رو ایشون اونجا نقل کرده. کسی است به نام شریک ابن عبدالله، شریک ابن عبدالله. آیشه خدا میدونه آدم میترسه از این قصه. من یه جمله بگم، مرحوم محدث قمی مینویسد کان عالمن فقیهن فهمن ذکیان، عالم بوده، فقیه بوده، فهمیده بوده، باهوش بوده، قاضی بوده، عادل بوده، همه چیز، با ذکاوت، باهوش، ارادتمند به امیر مؤمنان سلام الله علیه. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجالشون وقتی بررسی میکنن حالات او رو، میگه قطعا به امیر مؤمنان علاقه داشت، قطعا، و با دشمنان هست. اما اینکه آیا امیر مؤمنان رو مقدم میداشت بر دیگر خلفا یا نه، این معلوم نیست، ولی مسلما به امیر مؤمنان
از دوستداران،
از دوست، عالمن، فقیهن، ذکیان، همه اینا، عادلن، همه چیزش خوب. یه سفره فریبش داد، یه سفره مهدی عباسی از خلفاست. یه روز بهش گفتش که جناب شریک، شریک ابن عبدالله، گفت که یکی از این سه تا کارو بر من انجام بده، یا معلم بچه‌هام بشو، یا قضاوت حکومت رو بپذیر، یا یه مهمانی بیا پیش ما. فکرشو کرد، گفت نه، قضاوت ابدا، قضاوت حکومت مهدی عباسی لعنت الله علیه، اصلا من نمیرم، نه نه نه، معلمی بچه های تو، نه بابا، معلم خلیفه ظالم هر روز بیا و برو، نه این اصلا اسمشو نبن. گفت مهمونی چیزی نیست، یه شب میایم نجات پیدا میکنیم، یه غذایی میخوریم و میریم. آمد مهمونی رو به اون سر آشپزش خلیفه گفت یه غذایی درست کن که دیگه ماندگارش کنی، نمک گیرش کن. اون غذا چی درست کرد تو تاریخ آمده بماند. خود سر آشپز آمد به خلیفه گفت من غذایی براش درست کردم که این آدم دیگه روی رستگاری نخواهد دید، یقین داشته باش.
یعنی چی؟
یعنی دیگه خریدیمش.
آها، یعنی
با یه سفره،
غذا، سفره رنگارنگ،
رنگارنگی مهدی عباسی بهش داد. سفره که تمام شد، گفت اون پیشنهاد دومتون چی بود؟
عجب.
گفت قضاوت. گفت آقا اختیار دارید، آخه مگه میشه ما قضاوتش، کی بهتر از شما؟ یه نگاهی به این سفره کرد، گفت آقا قضاوت. دیگه پیشنهاد سومتون چی بود؟
معلمی.
گو آها اختیار ده که بهتر
از کمال میل
معلمی، که اشکالی، هم قضاوت رو پذیرف هم معلمی رو. پایان داستانش جالبه. خب حقوق میگرفت دیگه، ماه به ماه حقوق میگرفت از بیت المال. یه روز اومد از بیت المال پولش رو بگیره، مسئول بیت المال کمی کم بهش داد، مثلا میگم بعد 100 دینار بهش میداد 90 دینار بهش داد. گفت چرا پول منو کم میدی؟ گفت چرا پول کم میدی؟ گفت تو فکر میکنی که چی به ما فروختی که حالا دقیق میخوای دینار؟ حالا کسی میاد جنسی به ما میفروشه، ما باید دقیق پولش رو بهش بدیم، تو حالا فکر میکنی چیزی به ما فروختی که حالا دقیقاً باید همون 100 دینار؟ گفت بله. گفت چی فروختی؟ گفت بعتو که دین، دینمو فروختم.
عجب، الله.
ببینید یک سفره است، قضاوت و پذیرف، معلمی و اصلا شد جز اون آدمی که من یه بار دیگه برای سومین بار تکرار میکنم، هشدار برای من، برای بیننده، برای همه. محدث قمی می نویسد کان عالمن فقیهن فهمن ذکیان، عالم بوده، فقیه بوده، ملا بوده، زیرک بوده، ولی اینجا با همین زیرکی کلا سرش رفت.
تازه میفهمیم که حضرت چرا انقدر حساس بودن به استاندارشون، میگفت به همون دو قرص نان خودت اکتفا کن که زیر دینه کسی
نباشه، از آتش نجات. چون یه سفره است، یه مهمانیه، یه غذاست. این تو محاسبش اشتباه کرد، فکر کرد یه مهمونی برم تمام میشه. این نامه حضرت به نامه 45 حضرت. من یه داستان دیگری باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، برم سراغ یه نامه دیگه. این داستان رو همه نقل کردن، شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد دارن، ابن ابی الحدید در شأن نهج البلاغه داره. داستان جالبیه.
بله.
این امیر مؤمنان سلام الله علیه با کسی تعارف نداشت. سیره حکومتی حضرت گفتیم یکیش حضرت به شدت مراقب بودن کمترین ظلمی بیاد، مخصوصا در مسائل بیت المال. تو مسائل بیت المال داستان این است که امیر مؤمنان سلام الله علیه، خب میدونید بینندگان عزیز میدونن، از طرف پیامبر مدت‌ها حضرت در یمن بودن، در یمن بودن، لذا الان هم یمنی ها خیلی به امیر مؤمنان سلام الله علیه علاقه دارن، نسل اندر نسل محبت امیر مؤمنان. مدت ها در یمن بودن حضرت. حجت الوداع شد، حجی که پیامبر آخرین سال عمر مبارکشون حجت الوداع رفتن و داستان قدیر پایانش بود. امیر مؤمنان در یمن، پیامبر پیغام دادن، نامه نوشتن برای امیر مؤمنان که ما داریم میریم حجت الوداع، شما از یمن خودتون رو به مکه برسانید. پیامبر از مدینه حرکت کردن، به امیر مؤمنان نامه نوشتن چون میخواد امیر مؤمنان رو معرفی کنه در قدیر، باید امیر مؤمنان تو این سفر باش، فرمودن شما از یمن بیا. امیر مؤمنان از یمن حرکت کردن با یه جمعی، با یه عده حرکت کردن، جمعیت قابل توجهی بود که بیان در حج حجت الوداع همراه بیا با پیامبر حضور پیدا کنه. یه سری پارچه هم عرض کردم، همه نقل کردن عامه و خاصه، یه سری پارچه همراه امیر مؤمنان بود، مال بیت المال بود، باید به پیامبر میرسون. حضرت چون عجله داشتن زودتر خودشون رو به پیامبر برسانن، دادن به یه کسی، گفتن شما این پارچه ها رو نگه دار، شما کم کم تا میایید من زودتر برم خدمت پیامبر. رفتن خدمت رسول الله، داستان مفصل، نیازی نیست حالا من اینجا عرض کنم. با پیامبر صحبتی کردن و پیامبر فرمودن خب همدیگر رو دیدیم، شما برگردید با جمعیتی که از یمن حرکت کردید، با اون جمعیت به ما ملحق بشید، برید دوباره پیش همون جمعیتی که بودید، با هم
اتفاق اونا به هم ملحق بشید. بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی برگشتن، من دلم عرض کردم دلم میخواد بینگان بیشتر ببینید، تعارف نداره. برگشتن این پارچه هایی که حضرت داده بودن به این آقا، این پارچه ها نیست. فرمود چی شد؟ میگه من پارچه بیت المال نبود. گفتم بیار اینجا تحویل میخوایم به پیامبر. گفت یا امیرالمومنین، ما دیگه این پارچه ها دیگه، حالا اینا میخواستن بیان مکه و لباس احرام که نداشتن و ما خودمون تقسیم کردیم، نگاه کن همه پوشیدن تنشون، لباس احرام به تنشون کردن، برمان لباس احرام. ما بودیم چی میگفت؟ آی باشه آقا، کجا دیگه از اینجا بهتر امر خیر و لباس دیگه طرف تو احرام. فرمودن تک تک لباس احرام بیرون بیارید، یه چیزی بپوشید. تمام پارچه ها رو جمع کرد، خیلی اینا بهشون برخورد. رسیدم خدمت پیامبر خدا، شروع کردن شکایت
و گلایه کردن،
گلایه سنگین که بابا حالا بیت المال هم مگه ما چی هستیم؟ خب ما هم سهم اونا نبود، بیت المال تقسیم، حالا ما پوشیده بودیم، میگم کجا مگه پوشیده بودیم؟ برای کار خیر و لباس احرام. و این جمله رو پیامبر فرمودن، وقتی دیدن شکایت زیاده، عرض کردم همه نقل کردن، فرمودن ارفعوا السنتکم عن علی، ببندید زباناتون علیه علی، گزارش ندید، شکایت نکنید. ارفعوا السنتكم عن علي فانه خشن في ذات الله غير مداهن في دينه. علی در دینش با کسی تعارف نداره، در مسائل دینیش جدیه، غیر مداهن، خشن في ذات الله. آقا کار خیر باشه، لباس احرام باشه، بیت المال باید درست تقسیم بشه. آقا اینجا امور خیریه است، اونجا کار خیریه، تو احرام پوشیدن حالا دیگه گذشته، حالا دیگه کارش نداریم. یه جمله‌ای داره امیرالمومنین تو همین نامه 46، ما نامه 45 خوندیم.
بله.
نامه بعدیش نامه 46 هست، حضرت به محمد ابن ابی بکر نامه نوشتن. من فقط یه جمله‌شو اشاره میکنم. حضرت تو این نامه دو تا تذکر دادن به، تو این نامه دو تذکر خیلی مهمه. ببین من دیگه نمیخوام حاشیه بگم، دیگه نیاز به حاشیه نداره. حضرت میفرماد که به استاندارشون میفرمون یه جوری رفتار کنید که دو دسته طمع نکنن به اینکه شما به دیگران ظلم بکنید. ببینید چرا یه عده میان توی حکومت دینی زمینه رو میبینن که دنبال فساد مالی برن، زمینه رو میبینن برای سوء استفاده. چرا؟ چون میبینن اون مسئولی کمی داره کوتاهی میکنه. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماید کاری کن که لا یطمع فی حیف کل عظما، نه بزرگان نه خیشان طمع نکنن که تو حق دیگران رو به اونها بدی. دو دسته، نه بزرگان نه خیشاوندان.
اینقدر جدی باش در کارش.
دوم، ولا ییأس، دو گروه هم ناامید نشن از عدالت تو. دو گروه تو حکومت سیره حکومت
طمع نکنن،
دو گروه طمع نکنن، و بالا بالاها اونایی که حسابشون رو فکر میکنن از همه جدا هست
و فامیله
کسی جرأت نداره و فامیله دقیقا. دوم، دو گروه هم ناامید نباشن از عدالت تو. یک، از ضعفا و بیچاره ها، او پایین دستی ها ناامید بگن نه آقا این آقا حتما عادلانه است. دو، عدو، حتی دشمنت ناامید نباشه. دو دسته طمع نکنن، دو دسته
ناامید
نشن. ناامید، دشمنت ناامید نباشه از عدالت تو. ضعفا طبقات پایین ناامید نباشن از عدالت تو. اینم یه جمله. من یه جمله دیگه بگم و اگه بناس به محضر قرآن در محضر قرآن
خواهش بکنم بفهم.
ببینید یه وقت آدم شعار میده میگه آقا حالا بزرگان طمع نکنن، نمیدونم بستگان طمع، اما امیر مؤمنان سلام علیه شعار نداده، تو این 5 سال حکومتشون نشان داده. نه تو 5 سال حکومتشون، جالبه، حتی در اون دورانی که حضرت در قدرت نبوده، باز من این تاریخ رو عرض میکنم، همه نقل کردن، هم عامه هم شیعه هم اهل سنت. مرحوم شیخ مفیدم رضوان الله علیه یه کتابی داره، من دلم میخواد این کتابم همسی کتاب عربیه شاید ترجمه نشده، بسیار کتاب ارزشمندیه، به نام الجمل، تاریخ جنگ بصره هست ولی مطالب بسیار ارزشمندی درش هست. الجمل اخیراً هم چاپ جدید شده با تحقیقات، بسیار کتاب خوبی هست، کتاب شیخ مفید هست. البته این کتاب تازه پیدا شده، تقریبا میدونید الان 1000 سال از زمان شیخ مفید میگذره، کتاب گم شده بود، شاید مثلا 50 سال پیدا شده این کتاب. خدا رحمت کنه، یاد کنه مرحوم آیت الله حاج مهدی روحانی رضوان الله علیه، کسی از این کسی که تحقیق کرده، بزرگواری که تحقیق کرده این کتاب رو چاپ کرده، نوشته من ازشون سوال کردم شما مطمئنید این کتاب مال شیخ مفیده؟ الجمل، عرض کردم بازم میگم از این که دنبال این کتاب هستن، فقط تاریخ جنگی یک دوره امام شناسیه، اسمش جمل، ولی جمل که انقدر تاریخش طولانی نیست. از مرحوم آیت الله حاج مهدی روحانی رضوان الله علیه سوال کردن آقا شما مطمئن می کتاب مال شیخ مفیده؟ بعد از 1000 سال پیدا شده. ایشون فرموده بود نگاه کنید کتاب رو، یک صفحهشو غیر از شیخ مفید کسی نمیتونه بنویسه. یک صفحه نوشته معلومه مال کسی غیر از شیخ مفید نمیتونه. بسیار من متاسفم که تو جوامع علمی ما، حتی حوزه های ما، این کتاب ناشناخته است. الجمل شیخ مفید عربی ظاهرا ترجمه نشده، ایشون نوشته، دیگران هم نوشتن، عرض کردم هم علمایش هم علمای اهل سنت. ببینید این که انسان کاری کنه بزرگ، هیچ کسی فکر نکنه میشه در برابر قانون بایسته. زمان حکومت حضرت هم نبود، دوران خانه‌نشینی امیر مؤمنان سلام، دوران خلیفه سوم. داستان رو فراوان شنیدن بینندگان عزیز، تو فیلم ها دیدن، تو سریال ها دیدن. ولید والی کوفه بود، والی کوفه بود، استاندار کوفه بود. خب شراب خورد، امام جماعت بود، چون استاندارا رو گفتیم یکی از سمت‌هاشون امام جمعه بودن، امام جماعت بودن. والی در زمان عرض کردم خانه‌نشینی امیر مؤمنان، در زمان خلیفه سوم بود. ولید والی کوفه شراب خورد. بالاتر از این دوستان فراوان شنیدن، آمد موقع نماز، نماز صبح که می‌خواست بخونه مست بود، گفت چهار رکعت خون. گفت اگه میخواهید براتون بیشتر هم بخونم، امروز حالم خیلی خوبه، نماز دو رکعتی بشه. گفت بخواهید بیشتر ترانه میخون تو نماز به جای حمد و سوره، ترانه میخون به جای نماز. والی استاندار کوفه، خب چون یه نسبتی داشت با خلیفه، به اصطلاح برادر مادری بود، مردم رفتن گزارش دادن، ولی گزارش ها اثر نداشت. و عجیبتر این که شیخ مفید نقل میکنه کسایی که رفتن شهادت دادن در مرکز که آقا استاندار شما شراب خورده، تو مسجد تو محراب رفته، نماز 4 رکعت میخونه، میگه میخواید بیشتر بخونم براتون. شهود و تازیانه زدن
که چرا گفتید،
که چرا شما اینجور شکایتی کردید. امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن پیش خلیفه، فهمودن که عطلت الحدود و ضربت الشهود، حد الهی رو تعطیل کردی و شاهدا رو تازیانه زدی، والی تو شرابخواره و مردم رو تازیانه زدی، شاهد رو تازیانه زدی. خب مجبور شدن تو فضایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه ایجاد کرده بود، مجبور شدن استاندار رو، یعنی ولید رو احضار کردن. کی جرأت داره تازیانه حد الهی رو جاری کنه؟ هیچ کس جرأت نمیکرد. امیر مؤمنان فرمود خودم. آمدن ولید رو 80 تازیانه، تازیانه شرابخور رو بهش جاری کردن. یعنی نه تنها در دورانی که حضرت در قدرت بوده،
حتی در دوران خانه،
حتی تا اونجایی که میتوانسته. این که نباید کسی از قانون فرار بکنه، کسی نباید در برابر قانون فکر کنه من یه راه فراری دارم، یه امتیازی دارم برام. نه، حضرت فرمود نه بزرگان نه خیشان فکر نکنن میتونن قانون رو دور بزنن. و دوم، نه نیازمندان، ضعفا و نه حتی دشمنت ناامید نباشن از عدالت تو. این میشه سیره حکومتی امیر مؤمنان.
خیلی ممنون و متشکرم. خوشبال همه اونهایی که محبت امیرالمومنین در دل و جانشون ریشه دوانده. خیلی ممنونم حاج حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. باز هم میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. ثواب تلاوت این آیات رو هدیه میکنیم به روح بلند حضرت زین العابدین علیه السلام و امام راحل عظیم الشان که فردا سال روز ارتحال ایشون هست. آیات 163 تا 170 سوره مبارکه نساء از جزء ششم قرآن صفحه 104 مصحف شریف قرار روزانه امروز ما هست. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله زندگی همه و منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه و منور به نور قرآن. یک سلام ویژه مخصوص به همه اونهایی که تکرار این برنامه رو صفت میبینن و این نکته هم یادآوری بکنم که دوستان میتونن گزیده برنامه سمت خدا رو هر شب قبل خبر ساعت 22 ببینن و ان شاء الله استفاده بکنن. اشاره قرآنی را جو حسینی بفرمایید و ان شاء الله ادامه بحث بشه.
آیه 165 که تلاوت شد، رسولا مبشرین و منذرین، این تعبیر در قرآن فراوان آمده. پیامبران هم برای بشارت اومدن هم برای انذار. این که سفارش شده ما بین خوف و رجا باشیم، این که بگیم خیالتون راحت، امید، قطعا همه چیز تمام، این خطر داره. اونم ناامیدی، اونم خطر. پیامبران هم بشارت دادن هم انذار دادن، هم از بهشت به بهشت بشارت دادن هم از آتش. این حالت اعتدال که زندگی انسان مؤثر.
بسیار ممنون، متشکرم. جو خیلی شاید فرصت نداشته باشید تا پایان صحبت های شما رو میشنوید.
من یه مورد دیگه از سیره حکومتی امیرالمومنین سلام الله علیه رو بگم. در نهج البلاغه یه جمله از خطبه 223 میخوام بگم، خطبه مفصل، بینندگان حتما خودشون ملاحظه کنن. داستانی حضرت اشاره میفرمان به داستان برادرشون عقیل.
بله،
من یکم مفصل‌تر زوایای از این داستان رو خیلی سریع بگم. برادر امیرالمومنین، البته عقیل میدونید شخصیت بسیار بزرگواری هست، خب پدر حضرت مسلم سلام الله علیه هست، موقعیتی داشته، من مجال نیست اشاره کنم. آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه یک شب به عنوان مهمانی. حضرت به فرزندشون امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن که از عموجانت پذیرایی کن. خب شام حضرت یه نان و نمک بود. عقیل گفت که لیس الا ما ارا، همینه شامتون نان و نمکه؟ حضرت فرمود بله. اول لیس هادا من نعمت الله، نعمت خداست، له الحمد، حمد خدا بگو. خب نان و نمک شد، اشکالی داره؟ جالبه، گفت آقا من معطل نکن، اعطنی، یه چیزی من اومدم ازت بگیرم، به من بده، عجل زودم خلاصم کن برم، من اینجا بمونم و این نان و این نان و نمکشه دیگه بقیهش معلومه، کار من را بنداز من برم.
ما نیستیم خلاص،
ما نیستیم، ما رو معطل نکن، عجل زود کار من، میخوام برم. فرمون برادر جان چی میخوایی؟ گفت من یه پولی میخوام، 100,000 درهم بدهی دارم و یه ماهانه منم اضافه کن. حضرت فرمون من که پولی ندارم، والله به خدا قسم ما این هیچی ندارم، صبر کن، اول ما حقوقمو که گرفتم اگر عیال و خانواده خودم نخواستن همه رو میدم به تو، اگرم خواستن که بخشی از حقوق خودم میدم به تو. عقیل نگاهی کرد گو آقا من صبر کنم تو حقوقتو بگیری؟ مگه چقدر حقوقت میشه؟ کم عطا اوک، اگر حقوقتو چقدر میشه که من میگم بیت المال داره، برای بیت المال اومدم اینجا، برادرم امیرالمومنینه، بیت المال در اختیارشه، صبر کنم اول ما حقوق، چقدر حقوقه؟ در قصه این قصه ای که پیش اومد، حضرت بالا پشت بامی نشسته بودن که اشراف داشتن به بازار کوفه. فرمودن برادر من از بیت المال که نمیتونم به تو بدم، ولی نگاه کن این بازار تعطیله، هیچ کسی نیست، اگه میخوایی پاشو بریم قفل این مغازه ها رو میشکنیم، صندوق ها رو پول توشه بردار هر چقدر میخوای. گفت یا علی اینا توکلوا علی الله، به امید خدا گذاشتن رفتن، من برم خیانت کنم به صندوق بازار؟ حضرت فرمود بیت المال رو با توکل بر خدا با اعتماد به من ندادن، تو انتظار داری من از بیت المال به تو بدم؟ آقا فرمود پیشنهاد دیگه بهت میدم، به عقیل فرمود پیشنهاد دیگه. گفت چی آقا؟ فرمود پشت بریم هیره، یه منطقه بود در کوفه، شبیخون میزنیم این گروه های تجاری که دارن میرن. گفت آقا من نمیفهمم، شما یا میگی بازار صندوق بازار مردم
غارت و دزدی
و شبیخون. بله خیلی جالبه این جمله آیشه، من برای این یه جمله گفتم همه این داستان رو. این اونایی که کاری دستشونه یادشون باشه. حضرت فرمودن که تسرق من واحدن خیر من ان تسرق عن المسلمین جمیعا.
عجب این اهمیت بیت المال.
بریم حضرت که اهل شبیخونه به کاروان، بریم کاروان تجاری یه نفر به دزدی یه صندوقو بشکنی، بهتر از این است که مدیون همه مسلمان ها باشی. اون هفته هم عرض کردیم اونایی که در بیت المال تصرف، مدیون یه نفر، یه وقت خودم طرفش یه نفره، دو نفره، پنج نفره، اما اینا که شغلشون یه جوریه که طرف فرمون تسرقم از یه نفر دزدی کنی بهتره که مدیون همه مسلمان ها باشی. امیر مومنان وقت تو این داستان در خود نامه 224 اشاره‌ای دارن حضرت در نهج البلاغه. من تو این دو دقیقه اشاره ای میکنم. فرمود والله لقد رأیت عقیلا، دلم میخواد بینندگان خودشون مراجعه کنن. به خدا قسم، خطبه ها خطبه 224، به خدا قسم رأیت عقیلا، برادرم عقیل رو دیدم. و قد املق، فقیر شده بود، آمده بود از من، من برکم ساعن، میگم در هر ماه 3 کیلو گندم به من اضافه از بقیه بده. البته یه طلب یک جایی هم داشت. رأیت سبیانه، چون با بچه هاش رفته بود که عواطف امیر مؤمنان رو تحریک بکنه. رأیت، دیدم بچه هاش، شعفش شعور، موهاشون پریشان بود، رنگ چهرهشون تغییر کرده بود، بچه ها رو دیدم. هی می آمد، تکرار می کرد، اصرار می کرد. فظن انه انی ابی اهودین، برادرم خیال کرد اگه بچه های پریشان و گرفتار و نیازمندشون نشان من بده، من دینم رو به اونها می فروشم. از بیت المال به ابی اهودینی. فاحمیت له حدیدتن، اون داستانی که فراوان بینندگان شنیدن، آتشی رو گرم کردم. ثم ادنیتها من جسم، این که بعضیا به اشتباه میگن حضرت این آهن گداخته رو زد به دست عقیل، نه،
نزدیک کرد.
فریاد زد. من به عقیل گفتم که شما من حدیدتن، از یه آهنی که یک انسان گرمش کرده، تو فریادت بلنده. انسان للعبه، یا آتش بازیچه‌ای بود، ما خواستیم یه اون وقت تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه. تو از یه آتشی که یه انسان برای سرگرمی و بازیچه گرم کرد فریاد میزنی، اون وقت منو میخوای به سوی آتشی ببری که سجرها جبارها لغضبه. آتش قیامت، یه داستان یه وقتی گفتیم، خیلی تکان دهنده است. بالاخره باید مواظب باشیم. الان نخونیم مبشرین و منذرین.
بله.
روایت دیدیم اهل آتش وقتی تو آتش هستن، تو آتش جهنم، اگه اونا رو منتقل کنن تو تنور دنیا، از آتش جهنم تو تنور دنیا منتقلشون کنن، از بس اینجا احساس آرامش میکنن خوابشون میبره. یعنی چرت اینجا بخوابیم تو برنگ تنور دنیا، این مرتبه رفتیم نونوایی، کاری نداره. این نونی که شاطر با هزار زحمت در میاره،
برامون نمیتونیم نزدیک بگیریم. بله.
نه، همین نونی که در میاره، اگه نون سنگک باشه، این سنگشو ما با هزار زحمت، این دستمالی عبایی پارچه، این سنگشو میزنیم، این سنگشو برداریم دردیم. اهل آتش از آتش وقتی منتقل میشن به تنور دنیا، خوابشون، میگن اینجا یه نفسی بگیر. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود تو از یه آتشی که یه انسان گرمش کرده فرار میکنی، اون وقت تجرنی الی نار سجرها جبار و حال قذب.
عجیبه، بسیار خوب.
فقط من یادآوری کنم، اول عرضم گفتم فردا مخصوصا امام رضوان الله علیه، واقعا ما هر چی بگیم دینی که امام به گردن ما داره با این حرفا ادا شدنی نیست. قطعا همه مردم در همه کشور، سراسر کشور، امشب و فردا نسبت به این امام بزرگوار ادا دین میکنن. پس فردا هم که شهدای 15 خرداد ما مدیون اون قیام هست.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه بیننده‌های خوبم. حاجی دعا بکنن در همه ما.
از خدا میخواییم که خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق نگه داشتن این نهضتی که شهدای 15 خرداد با خونشون آبیاری کردن و امام راحل ما رضوان الله علیه همه زندگی و وجودشون رو وقف این قیام مقدس کردن، ما بتونیم آبرومند با همون آرمان ها انشاءالله ادامه بدیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. گفت من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حضرت، سپاسگزارم.